بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلامة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه اونچه در این مقدمه ششم و هفتم بیان شد، یک، مقدمه ششم گفتیم ناظر به اون کلمه فسادی است که در عنوان بود، کلمه فساد، و گفتیم ممکنه جواب از سوال مقدر هم باشه با توجه به اینکه شیء معناش عام بود، هم عبادت و هم معامله را شامل بود، تا یک سوال بود و مقدمه ششم ممکنه جواب اون سوال هم باشد. در هفته سه بیان شد. دو، حاصل مقدمه ششم این شد که سه حد و فساد تقابلشون تقابل عدم و ملکه هست و معنای صحت لغتا تمامیت بود و برای این صحت که تمامیت هست آثار مختلفی هست و لذا فرمودن صحت و فساد دو وصف اضافی هستند. و باز گفته شد که فرقی بین عبادات و معاملات در معنای صحت نیست. در هر دو صحت یعنی تمامیت. در عبادات هم بله بسیار چشم آقا سفر می کنم سلوات و فرسیتا الله مصر. گفتیم فرقی بین عبادت و معامله در معنای صحت نیست، در هر دو صحت یعنی تمامیت. در عبادت هم فرقی بین متکلم با فقیه نیست، به نظر هر دو معنای صحت همون تمامیت. نهایت آثارشون مختلف. در همون جلسه هفته سه بیان شد. سه، گفتیم از این که مقدمه ششم ممکن است جواب سوال مقدر باشد، معلوم شد که ادغام مقدمه هشتم در چهارم لازم است، قبلا گفتیم، و همچنین تقدیم مقدمه چهارم بر ششم همون طوری که در کفایه هست اینم لازم است، در همون هفته سه بیان شد. چهار، گفتیم اگر صحت مجعول شارع باشد چه مستقلن و چه طبعن، اگر شک در صحت کردیم استصحاب جاری خواهد بود. در هجده سه بیان شد. پنج، مقدمه هفتم مورد بیان اصل در مسئله بود و معلوم شد که به نظر مرحوم آخوند و همچنین منتقل اصول در مسئله اصولیه که این مبحث خودمان هست که نه دال بر فساد هست یعنی یه مسئله اصولی است. در این مسئله اصلی نداریم، با اصل اثبات کنیم که نه دال بر فساد هست یا نیست. اما در مسئله فقهیه این عمل من به خاطر احتمال نفسی که درش هست صحیح است یا فاسد، اینجا فرمودن اصل داره و اصل همون فساد است، چه معامله باشد و چه عبادت. در وجده سه بیان شد، شش کنایه بر این فرمایش مرحوم آخون خدشه ای کردن، فرمودن اصل در معامله در مسئله فقهیه فساد هست، به شرط این که اصل سببی نباشد. و در عبادت هم اصل فساد هست، به شرط این که عبادت ذاتیه نباشد و الا این اصل اینجا نیست. در وجده سه بیان شد، هفت مختار خود ما هم همین فرمایش مرحوم آخوند به زمینه مناقشه عنایت، یعنی در معامله اصل فساده به شرط این که اصل سببی نباشد، در عبادت هم اصل فساده به شرط این که عبادت ذاتیه نباشد، در همون سجده سه بیان شد. این خلاصه اون چه در دو مقدمه بیان شد. خب بحث بعدی اگر زنده بودیم که هران بریم بعد از ماه رمضان میمونه، بره بسا تحتیل شد دیگه، چون سر مطلب رسیدیم، میشه اقوال در مسئله. در این مسئله نه دال بر فساد هستانی چند قوله و دلیلشون چیه؟ اگر یک هفته دیگه درس می بود که میخوندیم تمام میشد، به مفاهیم میرسیدیم، ولی دیگه ظاهرا نمیرسیم. خب عرض کنم که سلامات بفرستید. تعطیل نسبتا یه مقدار طولانیه و بله نه تمام نبشه به سه روز، نگاه کنم به سه روز نمیتونی تواش کنم، به سخت مطلب دیر مکنم. بله دیگه آقاین بره امتحانشون هم نسی که باید امتحان بدن و بله در هر صورت نه به سه روز هم تمام نمیشه، باز به سخت دیر میکنیم انشاءالله، اگر زنده بودیم بعد انشاءالله. خب حالا از کنم خدمتون که زمنان امروز ختم به خیر هم خواهد بودی جسد سلامات برسید. قهرن دنبال تعطیل ماه رمضان میاد و طبق وظیفه یک همه ما با شما داریم، اگر مشکلی نبود طبیعیست که سفرهای تبلیغی همه من خواهیم داشت. چند نکته است که باید عرض کنم خدمتون که در همه جا و همه من باید رعایت کنیم. حالا قبل از بیان اون نکات، حدیث شریفی از علی علیه السلام نقل شده است، عن علی علیه السلام ان الله فرض علیکم ان الله فرض علیکم زکات جاهکم فما فرض علیکم زکات ما ملکت ایدی کن. وسائل جلد 14 صفحه 381. خب ترجمهش بود آقون که معلوم، ولی بازم اشاره میکنم. حضرت میفرمایند خلاصه ما دو نوع زکات داریم. یک زکاتش که زکات اموال، خب در کتب فقهی معلوم شد، گندم و جو و خرما و امثال اینا، که اگر کسی مالی داشت به حد به نصاب رسید با زکات بده. یه زکات هم زکات موقعیت انسانه، که هر کس در هر شرایطی که بود از اون موقعیت اجتماعی خودش با زکات بپردازه. با اون اینه که گاهی نیاز پیدا میشه که انسان یه مقداری از این وجهه مردمی خودش رو مصرف کنه. و کما این که زکات اموال باعث نمو و اموال میشه نه باعث کم شدن، پرداخت زکات آبرو و حیثیت انسانم باعث کم شدن آبروی انسان نخواهد شد. و اگر زمینه برای انسان پیش بیاد که مقداری از این حیثیت خودش را مصرف کند در راه مذهب، به موفقیت بسیار بسیار خوبی خواهد بود. مرحوم آقای بهجت به مناسبت وقت فرمودن بحرالعلوم به کسی خواب دید، آیا سوال کرد که حالت چطوره؟ به حالم خوبه. سوال بعدی که احساس کردی کم بود در زندگیت بوده؟ فرمود بله. وقت مردم فهمیدم که اگه در دنیا یه صحنه پیش می آمد که مقدار وجهم در راه مذهب از بین می رفت، موقعیتم خیلی بالاتر از این بود، اما چون یه همچی پیش آمدی نشد که مقدار آبروم بر دین و مذهبم از بین بره، لذا به اون مقامی که باید برسم نرسیدم. اگر انسان لا محاله در این سفرهای تبلیغی، طبیعی است که هیچگاه مسافرت مثل خانه خود انسان نیست، گاهی دچار کمبودها، ضعفها و احیانا نگرانی های انسان میشه. و در این جور موارد باید انسان خوشحال باشه از این که در راه انجام وظیفه یه مقدار از وجهم به اصطلاح صرف دفاع از مذهب شد. خب با توجه به این مطلب، همه ما و شما در چند جهت در همه جا با چند نقطه رعایت کنیم. یک این که خودمان از بقیه مردم بالاتر فرض نکنیم. چه این که اگر انسان خودش را از دیگران بالاتر فرض کرد، این یک مرض بسیار بسیار خطرناکیه. و طبق روایات ما دلیل بر اینه که عقل انسان ضعیفه، ولی اگر عقل انسان ضعیف نبود خودش را از دیگران بالاتر فرض نمی کرد. که یه وقتی میزانه عرض کردم که روایتی از که عقل کسی کامله که 10 خصلت درش باشه، دهمش اینه که به هر مؤمنی که برخورد کرد لا یرا احدن الا قال هو خیر منی و اطفا، به هر مؤمنی که برخورد کرد واقعا معتقدش او از من بهتره، یعنی خودش از هیچ مؤمنی بالاتر فرض نکنه. باید با این روحی ما برخورد کنی. و یا این که در اون عهدنامه مالک اشتر هست که از ضرب مالک می نویسن که اگر این قدرتی که تو داریم، این ریاست در تو ایجاد یه مقدار برتری کرد، خدا تو از دیگران مخی برتر فرض کنی، تا این مرض به سراغت آمد فوراً توجه به قدرت خداوند عالم بکن. وقتی توجه به قدرت خدا کردی متوجه بشی که چیزی نیستی اصلاً که برای خودت ارزشی قائل باشی. و وقتی که توجه کردی که چیزی نیستی و از دیگران بهتر نیستی، اون وقت یفی و الیک ما قرب عن من عقلک، اون بخشی که از عقل تو که از جدا شده به تو بر میگردد، یعنی یک مقدار عقلت از جدا شد، تو خودت رو برتر از دیگران فرض کردی. وقتی که توجه به قدرت خداوند عالم کردی، اون بخش از عقلت در میگردد، عقل میشه کامل. وقت کامل شد بگه خودت رو از هیچ کس برتر فرض نمی‌کنی. پس اینه که ما خودمون رو از دیگران بهتر فرض کنیم یه مرض روحی و طبق روایات ما دلیل بر ضعف عقلمون هست. مسئله آخر که باید رعایت کنیم اینه که واقعا برخوردمون با همه کس باید برخورد خوبی باشه. رأس العقل معاشرت و ناس بالجمیل. صفات عقل رو که بیان میکنن میگن رأس همه این صفات اینه که انسان با مردم برخوردش خوب باشه، هر که باشه، چه شیعه، چه سنی، چه کافر، چه غیر کافر. در عهدنامه مالک اشترم هست، حالا به مادر می نویسن که و اشعر قلبه که الرحمل رعیه. بالاخره خودتون اصلا تذریف کن در خودت و تلقین کن که با مردم از روی رعفت برخورد کنی با همه کس. بعد حضرت می گوین که می فرمانن که کسانی که به تو مراجعه می کنن سنفان، از دو سنف بیشتر نیستن. اما اخون لکف دین او نظیر لکف الخلق، یا مثل تو یک مسلمان هستن یا مثل یک انسان. در هر صورت باید برخورد خوب باشن، یعنی برخورد در حتی با کافر هم باید یک برخورد خوبی باشد، چون اونم مثل تو یک انسان هست. و این بره ما درسه، برخورد ما با همه کس عقیده سر جای خودش محفوظ، مسائل سیاسی و غیر سیاسی محفوظ، اما برخوردمون برخورد اسلامی باشد. اینجای خودش بعدم خب اگر صحبتی بود و بحثی بود و اونم سر جای خودش. مسئله آخری که باید رعایت بشه اینه که هر جا که رفتیم اولا مخاطب را باید بشناسیم که اینا چکاره هست، تحصیل کرده هستن، بیسواد هستن و در هر صورت در اون منبر اول یا منبرهای اول یه مقدار در عظمت شیعه بودن باید صحبت کنه که واقعا خود این عقیده چقدر ارزش دارد. و با بیان این مطلب مستمع ما هر چه گناهکار باشد امیدوار میشه که من ارزشی داشتم و من خودم نمیدانستم. بعد که مستمع توجه پیدا کرد که ارزشی دارد و سرمایه‌ای دارد و پیش امام زمان آبرویی دارد و خودش بی خبر بوده، بعد نگاه انسان نگاه میکنه که چه مشکلی در این منطقه هست و بارد اون بحث میشه. و الا از قدم اول اگر انسان بدون توجه دادن مخاطب به اون عظمتی که دارد از همون قدم اول هم سرکوبشون میکنه، این به قول اون جواب نمیده و امرو لجبازی میفته. اما در قدم اول اگر مقداری واقعا همون چه هست، نه این که خواسته باشیم چاپلوسی بکنیم، همون چه هست. امام صادق علیه السلام در بیانی دارن که لا تقل للمذنبین من اهل دعوتک الا خیرا، به گناهکارش هم نباید بد بگیم، شیعه هست ولو گناهکار حق بد گفتن نداریم، براش دعا کن که خدا بهش توفیق بده و توبه کنه. یا در جای دیگه فرمود که کل الذنوب مغفوره سوا عقوق اهل دعوتک، هر گناهی قابل بخششه الا بیتفاوت بودن در برابر شیعه، به خاطر اینکه این شیعه فقیر است، این شیعه مثلا اطلاعات دینیش کنه. آدم بیتفاوت باشد به چشم حقارت می، یک گناهی که قابل بخشیدن نیست. در هر صورت خود این عقیده شیعه بودن ارزش زیادی دارد. امام صادق فرمود که مادرم به من فرمود پدرت امام باقر در هر شبان روز هزار مرتبه برای شیعان گناهکارش دعا میکرد. ببینید شیعه گناهکار، شیعه هست ولی گناهکار، ولی امام براش دعا میکند. ما باید همینجور باشیم، بالاخره وقتی که توجه دادیم مردم را به این سرمایه عظیم شیعه بودن، بعد خیلی سریع اون لغزش هاشون برطرف میشه. خب وقتی که توجه به اینقدر عظمت دارن، آدم خیلی با زبان ساده میتونه بگه خب تو اینقدر ارزش داری، حیف نیست که نماز نخوانی مثلا، یا تو خانمی که اینقدر ارزش داری چون شیعه هستی، حیف نیست که مثلا بد حجاب باشین، بخاطر اینکه یه خورده چهار تا مو دیده میشه این سرمایه رو از دست بدین. این طبیعی است که زود جواب میده، اما از همون قدم اول اگر بدون این که ما توجه بدیم مستمع را به اون به اصطلاح عظمتی که داره، از همون قدم اول خواسته باشیم اینها رو تفسیرشون بکنیم، تکفیرشون بکنیم، باید رو لجبازی میافتن و خیلی بدتر خواهد شد. مسئله آخری که باز رعایت بشه اینه که همونجور که قرآن هم دستور میده، واقعا حرفا از موضع دلسوزی و برادری باشه و جادل هم بلکه یه احسن باد باشه، در وقت صحبت از موضع برتری و عداوت دشمنی نباد باشه، واقعا از موضع برادری و دلسوزی باید حرف بزنیم. خب این جهاد که رعایت شد در این شرایط فعلی، گرچه من از همون سال اول معتقدم که در هر شرایطی با توجه به روایات ما مهمترین موضوع اینه که آدم این موضوع رو انتخاب کنه و اون وحدت بین مردم. مسئله وحدت بین مردم یک مسئله اساسی و حیاتی است. خب بین همه انسان ها اگر اتحاد و وحدتی باشد، یک جنگ در دنیا واقع نمیشه. این همه آدم کشی که هست به خاطر همینه که بین مردم وحدتی نیست. از همه دنیا که بذاریم، اگر خود مثلا بین اهل سنت و شیعه یک اتحاد و وحدتی باشد، این همه نگرانی پیش نمیاد. از اینا که بذاریم بین خود شیعه اگر وحدتی باشد، باز این نگرانی ها پیش نمیاد. در اصلیت رعایت مسئله وحدت بسیار بسیار مهمه و باید ما سعی کنیم مثلا در شرایط فعلی ما تو این مسئله تاکید اصرار داشته باشیم که وحدت خیلی حیاتی است و تفرقه هم خیلی بد و مورد غضب امام زمان علیه السلام هم. در یه حدیثی ارز کنم که سلامان بفرستید، از امام باقر علیه السلام نقل شده است، حضرت می فرماین ان الشیطان یغری بین المؤمنین مالم یرج احدهم ان ذنبه یا ان دینه. یغری یعنی الغا عداوت می کند. شیطان سعی می کند که بین مؤمنین ایجاد دشمنی و عداوت بکند، و وقتی که بین دو مؤمن ایجاد کدورت کرد، اون وقت استلقا علی قفاهو و تمدده، شیطان به پشت می اندازد و دست و پاشو در حد تمدد می کند، علامت خوشحالی. ثم مقال، بعد از این که استلقا می کند و خوشحال میشه، شیطان چنین می گوید، می گوید فست و رستگار شدم و آخرین هدفم رسیدم. فست رو معنا می کند آخرین هدف. علی علیه السلام که فرمود فستو یعنی آخرین هدفم، و تمام کارهای علی همش در راه اسلام بود. فستو یعنی بهتر از همه کارام اینه که الان شهید میشم، آخرین هدفم همین بود و به هدف رسیدم. شیطان هم میگه فستو یعنی آخرین هدفم در گمراه کردن بشر همین ایجاد عداوت بین مردم بود و به این آخرین هدف رسیدم، ایجاد عداوت کردم. بعد از این بیان امام باقر چنین می فرماید که فرحم الله امرئن الف بین ولیین لنا، خدا رحمت کند کسی را که بین دو نفر از دوستان ما اگر کدورتی هست اون کدورت را برطرف کند. و بعدم با این جمله یا معشر المؤمنین تألفوا و تعاطفوا، خطاب به همه مؤمنین، سعی کنید که بین یک دیگر ایجاد الفت کنید و کدورت در بین شما نباشد. این حدیث شریف در کافی جلد دوم صفحه 345، اون کافی هایی که ترجمه نشده. خب از این بیان که شیطان چقدر خوشحال میشه وقتی ایجاد عداوت میکنه، و این ما بقید با چه بیانی فرمه یا معشر المؤمنین سعی کنید که بین مردم ایجاد الفت کنید، عظمت به مسئله معلوم میشه که تفرقه چقدر خطرناک و ایجاد الفت چقدر مهم. و از این بالاتر امام صادق علیه السلام نقل شده است که یکی از صحابه خودشون را وکالت تامه داده بودن که کار تو همینه، بین شیعان ما فرض کن و بگه اگر دیده بین دو نفر شیعه اختلافی هست و با پول اختلاف برطرف می شود، هر چه مصلحت دیدی دیگه به من مراجعه نکن، از اموال من بردار به این دو نفر بده تا این کدورت برطرف بشه. اینم عمل امام صادق علیه السلام. ببینید امام صادق نفرمود اگر دو نفر نماز نمی خوانند یا اگر کسی نماز نمی خواند پول بده تا نماز بخوانند، زکات نمیده پول بده تا زکات بده، برای هیچ کاری نفرمودن پول بده تا این کار انجام بده، ولی به رفع کدورت فرمودن پول بده تا این کدورت برطرف بشه. چون طبیعی است که اگر بین مردم الفت باشد به نفع دنیاشون هم هست، و اما اگر کدورت باشد نه تنها به نفع دنیاشون نیست، به نفع آخرت نیست، به نفع دنیاشون هم نخواهد بود. اون وقت امام هم دعا میکنن رحم الله عمران الف بین ولیین لنا، امام هم چون معصومه و دعای معصوم قطعا مستجاب میشه، خدا رحمت کند کسی را که بین دو نفر از دوستان ما ایجاد الفت بکنه. خب وقتی که معصوم دعا می کنم میگه خدا رحمت کند کسی را که بین دو نفر از دوستان ما اگر کدورتی از برطرف می کند، نقطه مقابل اینه که خدا لعنت کند کسی را که بین دوستان ما ایجاد عداوت و بغضا می کند. طبیعی است دیگه وقتی امت دعا می کند برای کسی که ایجاد الفت بکنه، نقطه مقابل لعن و سب و نفرین می کنند به کسی که به هر دلیل بین شیعان ایجاد تفرقه بیاندازه، که متاسفانه در مسائل سیاسی خیلی مثل آب خوردن رایج شده الان، نه الان از همون سابق هم بوده، به خاطر رسیدن بعضی از منصبهای چند روزه دنیا خیلی به سادگی و راحت بین شیعان میبینیم تفرقه میاندازن و گاهی به جای خیلی خطرناکی هم میرسن. بین جدن برخلاف خواسته امام دارن کار میکنن. در هر صورت یکی از موضوعات بسیار مهم اینه که ما باید درباره وحدت بین مردم صحبت کنیم، چون هر جا که بریم اختلاف بین مردم هست، یا اختلاف مذهبی است، یا اختلاف قومی است، قبیلگی است، یا حداقل اختلاف سیاسی که الان گرفتار هستیم، یا ادعای اصلاح طلب و ادعای اصولگرا هستن، همین ادعایی که طایفه‌ای که در اصلاح مختلی که الان پیدا شدن، این اختلاف ها هر جا بریم هستن، اگر بتونیم سعی کنیم که این اختلاف رو برطرف بکنیم، یک خدمت بزرگی هم به مذهب کردیم و هم به خود مردم شیعه و مردم ایران کردیم. چون اگر اختلاف باشد خیلی سریع دشمن هم به راحتی میتونه این مملکتی که با زحمت خارجی را خارج کنن دو مرتبه باز به این مملکت اینا برگردن. ولی باید ما سعی کنیم که اختلاف بین مردم اگر هست سعی کنیم که شما اون اختلاف برطرف بشه و این نگرانی ها برطرف بشه. و از طرفی طبیعی است که گاهی ما برخورد میکنیم بعضی اشخاص، خب همینجور گاهی ما شنیدیم اشخاص هم گاهی نقل میکنن، در این شرایط خب خیلی از ما رو متهم میکنن که شما طرفدار این یا اون، غیر رسمن میگن که شما طرفدار احمد نژاد هستید مثلا، بری چه این بکنید. در صورت این هایی مسائلی است که اگر این جور رمیتون کردن شما هم جواب بدید، بگید ما در این مملکت چند تا رئیس جمهور داشتیم، ببینید دو سه تاش شخصی بودن، سه تا روحانی بودن. رئیس جمهور شخصی ما یکی بنی صدر بود، یکی مرحوم رضایی بود، یکی الان جناب آقای دکتر احمدی نژاد، این سه تا رئیس جمهور شخصی ما هستن. سه رئیس جمهور روحانی هم ما داشتیم، یکی خود ما هم معظم رهبری، یکی آقای رفسنجانی، یکی آقای خاتمی. شما وقتی به شما ایراد میگیرن بگین بین خود و خدا بسنج، ببین این مملکت در وقتی که این سیر جمهور روحانی بودن بهتر اداره میشد و بهتر مردم در صحنه بودن و بهتر متحد و منسجم بودن
و بهتر از این مملکت دفاع کردن و دفاع میکنن، یا وقتی که رئیس ستاره جمهور ما شخصی بودن، شما ایران میگنید شما بنی صدر روحانی نبود اونجور گندش در آمد. خب رجائم که مرحوم رجائم که طولی نکشید که این نتیجه شاهد شد. آقای احمدنژاد که از وقت آمده واقعا خمینی وقت اینه که یعنی اختلاف به قدری زیاد شده که خودش هم پیر کردن الان. در زمان آقای رفسنجانی، در زمان خود معظم رهبری، در زمان آقای خاتمی حتی، درسته که این مقدار ولنگار زیاد شده بود، اما واقع مطلب اینه که مردم یک پارچه تو صحنه بودن اصلا. که بنده خودم واقعا معتقد بودم، مگفتگی بودم که هیچ قدرتی مثل آقای خاتمی نمیتونست این مردم یک پارچه توی صحنه نگه بدارن، ولو بالاخره اندازه ولنگاری بد شد و بدحجابی رایج شد، اما ایشون توانست که حتی ضد انقلاب ها رو توی صحنه انقلاب بیاره. ولذا بعدها حتی رادیو خارج میگفتن فتنه خاتمی. خاطر با این کارش کاری کرد که تمام این سربازی که ما در طول مدت سربازی کرده بودیم، ضد انقلاب دوست کرده بودیم، اینا همه رفتن پشت سر آقای خاتمی و همه شدن به اصطلاح طرفدار این نظام جمهوری اسلامی. پیاد ما آقای امینی هم امام جمعه وقته و خیال میکنم خود ما آقای معظم رهبری فرمودن که آقای خاتمی 20 سال انقلاب بیمه کرد، چون تمام ضد انقلابی که از اول انقلاب درست شده بود ایشون با همون برخورد خوبش همه طرفدار نظام کرد و انقلابی شدن. البته لغزش های زیادی هم داشتن، ولی میخوام بگم روحانی اینجوری است، با این خوشفکری که داشت همه را آورد توی صحنه و همون ضد انقلاب هم شدن در حسویت انقلابی. وقتی به شما یک وقت اعتراض میکنن، شما از خودتون دفاع کنید و جواب بدید، یا در این شرایط فعلی واقعا ممکنه شما سوال بکنن. خب به نوبه مرحوم امام ظاهرا اهانت شد، حالا من که ندیدم، ولی اهانت شد بیشون. این اهانت تنها به نوبه امام نبود، حالا من خواندم که ایشون مقصر بود یا مقصر نیست کاری بون اصلا نداره من، ولی از این که گفتن مقام معظم رهبری بعد خواستن صحبت کنن، ایشون مورد توقت را دادن و بوسیدن پیشانی ایشون را رفتن صحبت کردن. این عمل رهبری دلیل بر اینه که از این برخودشون بدش آمده که با نوه امام، اونم با کسی که هم سید است هم روحانی، تنها نوه امام نیست، یه سید اولاد پیغمبر یه روحانی در حضور اون همه جمعیت که بهش اهانت بکنن، دیگه اون مردم برای روحانی ارزش قائل نیستن، برای سید اولاد پیغمبر ارزش قائل نیستن. در تصورت این اهانت با اون بیان، با اون برخورد مقام معظم رهبری، خب معلوم شد که ایشون هم کادر بودن از این اهانت و نباید این کار میشد. و واقعا وقتی ما احساس کردیم که شون راضی به این کار نبودن، به نظر من جا داشت که لااقل در حوزه عکس العمل نشون بدن که ما هنوز از رحلت امام چند روزی نگذشته، این چه برخوردی است. خب اگر چنانچه واقعا خلافی کرده باید محاکمه بشه. تو جمعیت اونم جمعیت چندین میلیونی، اونم داشته که 200 تا خبرنگار خارجی به دنیا مخابره میکنن، میگن این ایرانی ها نوه امامشو هنوز چند سالی از امام مرد امامشو نگذاشته، در حضور اون اینقدر بهش اهانت کرده، هم روحانی بود هم سید بود هم نوه امام، یا اصلا به خود مملکت کار درستی نیست. هر که بشنوه قدر میشه از این کار، اونم با مخصوصا با برخورد تفقدآمیز مقام معظم رهبری، که اینم دلیل بر اینه که بالاخره ایشون راضی از این کار نبودن. در هر صورت اینم مسائلی است که اگر یه وقت دوچار شدی و از شما سوال کردن بتونید جواب بدید که گیر نکنید. گرچه در همین مسئله هم بنده معتقدم که چون ما گاهی گیر میکردیم، یه وقت عده از این آقایون از دوسته های سروری ما محسن از اهل سنت ایران شهر آمده بود منزل ما هم چند دقیقه بعد به مناسبت صحبت شد، اینا گفتن که اصلا تاریخ ما قبول نداریم، اصلا تاریخ نویسا چی هست، از کجا آمانیم که اینا راست بگن. بعد نقض کردن به همین انقلاب خود ما، کتابخانه خود ما، گفتن نگاه کنید از اول انقلاب همین 30 سال بیشتر نگذشته، خود مسائل انقلاب و شخص رهبر انقلاب مرحوم امام چقدر به اختلاف دربارشون سخن میگن. خب همین در همین 30 سال این همه به اختلاف نقل میکنن، چطور شد که ما نسبت به صدر اسلام که 1400 سال میگذره ما اون وقت به قول این مبارکین عمل بکنیم؟ در همین 30 سال این همه اختلاف به این همین آقایونی که نقل میکنن در 1400 سال چقدر؟ پس بنابراین این مسئولی که راجع به فاطمه زهرا بیان میکنن راجع به عصا اصلا معلوم است راست بشه، به کلی اینا مورخین نقل کردن و معلوم است که در کرده باشن. خب این حرف بود که ایشون گفت و این برخورد با نبه امام برای ما خیلی نقض خوبی شد که ما میتونیم با اون جواب بدیم. آیا سروی هم مرابط تواجه دارن که اگر گرفتار شدن خیلی خوب باره کله شما، شما میگین امکان ندارد که صحابه پیغمبر با اون همه علاقه‌ای که پیغمبر داشتن بعد از رحلتشون با فرزند بگن اینجا عمل بکنن. میگیم اینم شما دیدید در زمان ما مردم ایران نسبت به مؤسس این انقلاب مرحوم امام علاقه فوق العاده زیادی دارن، اما در این حال به خاطر بعضی مسائل راست شدی و دیگه من کار ندارم با نویشون چون رو برخورد کردن. پس بنابراین این بعید نیست که در این حالی که صحابه پیغمبر پیغمبر رو خیلی هم دوست داشتن به خاطر بعضی مسائل سیاسی با اولاد پیغمبر برخوردشون برخورد خوبی نباشد، شاهدش هم همین برخوردی که الان در اینجا میدن. در هست صورت اینا مسائلیست که اگه یه وقت ما برخورد کردیم باید بتونیم از خودمون دفاع بکنیم که ما مشکل با در هست صورت ما در هر جا هستیم واقعا باید پدرانه با همه مردم برخورد بکنیم. اولا بنده واقعا معتقدم که روحانی مثل یک پدر باید باشه، حتی ضد انقلاب رو هم باید زیر چتر خودش قرار بده. آقای بهشتی مرحوم بهشتی یک حرف بسیار جالبی گفت، ایشون فرمود که بهشت را به بها دهن نه به بهانه. یک حرف بسیار درسته. یک حرف خیلی خوبم آقای خاتمی گفت، گفت هنر آنه که انسان معاند را به مخالف و مخالف را به موافق تبدیل کنه. این هنر نیست که موافق را به مخالف و مخالف به معاند تبدیل کنه. این را درست هم است. برای یک روحانی هنر اینه که ما ضد انقلاب جذب کنیم، دین که انقلابی هم جز ضد انقلاب قرار بدیم. این هنر نیست، هنر اینه که ضد انقلاب رو جذب کنیم و انقلابیش کنیم، نه این که ما برخورد بعد خودمان انقلابی رو هم ما تردشون کنیم و بفرستیم به جبهه ضد انقلاب. یک واقعیتی است. هنر یک روحانی در اینه که افراد غیر مؤمن را به جرگه مؤمنین بکشاند، نه این که افراد مؤمن را ترد کنه و به زمره غیر مؤمنین بفرستد. این هنر انسان در اینه. باید ما مثل یک پدر مهربان نسبت به همه برخوردمون یه جور باشه و سعی کنیم که حتی ضد انقلاب رو جذب کنیم، نه اینکه کارمون همش با انقلابیون همش با مؤمنین، نه، همه رو باید جذب کنیم و اگر بتوانیم یک ضد انقلاب رو انقلابی بکنیم خدمت بزرگی کردیم، هم به دینمون و هم به این مملکت خدمت کردیم. یه آدمی که آشنا با اهل بیت نیست بتوانیم آشنایی با ادیب زهرا اهل بیت بشه خدمت بزرگی کردیم. در اصل ما به عنوان یک روحانی باید پدرانه برخورد کنیم، افراد غیر مؤمن رو جذبشون بکنیم، افراد ضد انقلاب جذبشون بکنیم. این هنره، هنر این نیست که ما انقلاب رو تردشون بکنیم. و از طرفی این مسائل واقعا اول انقلاب پیش آمده، این واقعا عقیده من هست، حالا کسی میخواد خوش بیاد میخواد، ولی عقیده من واقعا همینه. اول انقلاب هم نوعا خیلی از جوانهای ما فقط میخواستن بگن بین همه علما انقلابی تنهای امام هست، دیگه بقیه ترد میکردن. نجف که کلن علماش با انقلاب مخالفن. من خودم مکه بودم، یک به اصلاح همون گروهی که ما بودیم اول انقلاب هم بود، اون وقت یه فردی بود که بعد من شد پدر شهید هم هست. روحانی ما از ما پرسید که این آقایون مسافرهای ما بعضی مقالد آقای گلپایگانی هست، بعضی مقالد آقای اصلاً که آقای شریعت مداری از آقای شد مده بود، بعضی آقای مرعشی همینجور مرجعی آقای خویی هستن، بعضی مقالد امام. گفتم آقا شما از هر که تقلید می کنن طبق فتوای مرجع تقلیدشون احکامش رو بیان بکنید. این هم گفت تا این بنده خدا اظهار کرد همون یک نفر بین ما بود که معلومه پدر شهید از این زید مشهد هم بود، آقا کلی سر صدا کرد، نه فقط امام با شخص امام باشن. گفتم آقای عزیزم این فردا با محلش که برگشت رفت اونجا بعد مردم از مسافر سال تو مقرد مثلا آقای گلپایگانی بود آقای خویی بودیم چرا اینجا عمل کردی؟ عملت باطل هم تو باری جواب بدی اصلا؟ خب بگذار که موزیه خودش عمل بکنن. خلاص رفته بود باز به شهاد کرده بود که فلانی گفته فتوای غیر امام را بیان بکنید، از ما شهاد کرده بود. گفتم هر در اصلا ما و شما باید کاری بکنید. در اون زمان این بود انقلاب پیرو شد، سعی میکردن بگن غیر از امام هیچ کس در صحنه انقلاب نیست. گفتم آقای اشتباهی درست نیست، عظمت امام دقیقه که بگید همه علما کامل که نوعا علما بودن بگید همه در این انقلاب سهیمن، عظمت امام دقیقه که از بین همه آقونی که در انقلاب سهیم بودن ایشون جلودار شد و همه ایشون رهب به عنوان رهبر قبول. این عظمت امام هم نه اینکه بگیم همه مخالف بودن و تنها ایشون بود و این که عظمت نیست. الان هم تقریبا به همون صورت شدن. بعضی آقایون میخوان بگن که الان همه آقایون روحانی که در رأس بودن مخالف با این دولت آقای احمدنژادن و مخالف با رهبری هستن. این واقعا تضعیف رهبری است. ما چند تا روحانی در این نظام داشتیم، دقت بفرمایید، آقای رفسنجانی بوده، آقای خاتمی بوده، آقای حسن عسکری که روحانی بوده، آقای کروبی بوده، اینا روحانیانی که از اول در این نظام بودن. اگر ما بگیم همه اینا ضد انقلابن، اینا برخلاف رهبری کار میکنن، خب رهبری میاد تنها. اگر از ما سوال که چند نفر از روحانی شما با رهبریتون هستن، ما چه جواب بدیم اصلا؟ این واقعا تضعیف رهبری است. نباید ما اینجور برخورد بکنیم. این تأیید رهبری است و تضعیف رهبری است. بگن خب آقا در این نظام شما از اول انقلاب آقای هاشمی بوده که من ضد انقلاب، آقای خاتمی بوده که ضد انقلاب، آقای حسن روحانی بوده که ضد انقلاب، آقای کروبی ضد انقلاب بوده، آقای بهشتی که بچه ضد انقلاب، از فرانک که آقای متعلم که افران بچه ضد انقلاب شده، همینجور علماتون که ضد انقلاب شدن، بچه های امام ضد انقلاب شدن، پس کی مونده برای رهبر شما؟ کو از روحانیت رفتان رهبر شما؟ چی دیگه مثلا؟ این تضعیف واقعا رهبری است. این تأیید نیست. به جای این باید ما تأیید بکنیم آقای حرفا یعنی چه؟ حالا یک نفر دو نفر حالا به هر دلیلی کنم اشتباه کنم و نمیباید اینجا کار میرسید پا روی امیخ لجبازی گذاشتن، ولی بقیه یک اینجوری نیستن. اینا همه با مقام معظم رهبری هستن. البته اختلاف در مسائل یک بحث آخریست، اختلاف نظر هست کمین که آقایون گفتن، ولی اختلاف ها به اونجایی که میرسد باز فصل خطاب حرف رهبری میدونم. همه شون بگن فصل خطاب حرف رهبری، پیشنهاد میکنیم بررسی میشه فصل خطاب حرفیشون. این باعث تقویتیشون است، نه اینکه ما همه اینا از این آقایون روحانی بودن بچه هایی که اصلا همه ضد انقلاب معرفی میکنیم بگیم همین ها ضد انقلاب هن وقت رهبر کی داره اصلا بشکر نمیه. اینا درست نیست. اقلا بعضی واقعا تبلیغات هست که بر ضرر اون رهبر است و نه به نفع رهبر. در زمان ما واقعا بر ضرر بود، حالا بگذیم که بعدها مسائلی که عنوان شد، ولی علما که چقدر پشتیبان امام بودن، از جمله آقای میلانی که الان دیگه از بس به آقای میلانی بد گفتن واقعا رنج میبرن، از بس که بد گفتن به آقای میلانی دیگه خجلن که حتی دو اسم آقای میلانی ببرن اصلا، با همه مدارک برایشون در آمده، با همه پشتیبانی کهشون از مرحوم امام میکرده که هیچی که از علما به قبلیشون پشتیبان مرحوم امام نبوده، اما از بس که بد گفتن نشناخته، حتی در مشهد یک خیابون به نامشون نمیکنن، در همین شهر مشهد ما یک خیابون به نامشون قرار نمیدن. چرا؟ از بس که بهشون بد گفتن. حالا هم خجلن. این کتاب یک بر اساس سوام در آمده، اون مسئله که وقتی من از آقای آیت الله حضرت که اون وقت اون شیرازی زبرجدی نظر کردم که گفت آبادم مشهد این جور اصلا نامه امام رو بنده ایشون امضای امام رو بوسید و بعد کنار گذاشت و بعد به من فرمیده. اینا از بس که بعد کردن اون خجلن که چرا این کار کردید. در صورت ما گاهی به عنوان دفاع واقعا تضعیف میکنیم به شخصا. تضعیف رهبر در این نیست که ما بگیم رهبر تنها مده همه روحانیین باشون مخالفه، این تضعیف نیست. این تأیید میشه تضعیف. واقعا تأیید در اینه که ما بی خود میگه شما حالا یک نفر دو نفر اگر اونم معلوم نیست که با چه حسابی هست، اونم پشت برداشت چه مسئله است، واقعا ما نمیدونیم. نه همه با ایشون موافقن. در خصوصیت بعضی از مسائل که پیش میاد شما باید توجه داشته باشین که تقویت رهبر نیست و تضعیف رهبره و باید ما کاری بکنیم که در این شرایط بسیار بسیار حساس که نوعا مردم روحات خیلی بد میگن، لابد شما خودم شنیدین، الان یه شرایطی است که بسیار مردم نه تنها به روحانی اصلا به کل نظام بد میشدن. در طول این 30 سال انقلاب به نظر بنده هیچ زمانی مثل حالا نبوده که مردم بدبین به سران این مملکت باشن. الان ببینید از بس که راجع به همین اختلافات گفتن فلانی مدرکش جعلیه فلانی جعلیه، شما اطمینان به یک نفر ندارید که مدرک درست داشته باشه. واقعا خود بنده اصلا فکر نمی کردم که در این مملکت یک کسی با مدرک قلابی پست قبول کرده باشه. حالا معلوم شد که از این مدرک های قلابی خیلی زیاد بودن و با مدرک قلابی پول بیت المال می گرفتن، مردم بی خبر بودن، اصلا فکرش نمی کردم. از بس که گفته بود علی هم کار کردن، هیچ فکر نمی کردیم که در این مملکت خلاف قانون عمل بشه اصلا. حالا معلوم شد که الان ماشاءالله خلاف قانون عمل میشه. در اصل یک شرایطی الان پیش آمد که واقعا مردم بدبین شدن به سران مملکت، هم بی کسانی که مشغول کار هستن یا در جای دیگه مثلا. ببین آخر اون آقای کیه زیبا کلام یه وقت مناسبتی شد سال شد گفت که یک وزیر زن میخوان قرار بدن. تعبیرشون این بود، گفت در این دولت فرقی نمی کنه وزیر زن باشه یا مرد. گفتن چرا؟ گفت خرد جمعی که نیست. یعنی حرف یک نفر خلاد جان این نیست، چه زن باشه چه مرد، آخه این نقص بزرگی است به یک مملکت. در یک مملکت بگن حرف یک نفر، وزیر چه زن باشه چه مرد حق رأی که نداره، خلاد جان حرف یک نفره. و وقت بعد این مردم میشن این حرف باره. در هر صورت وضع مملکت وضع بسیار خطرناکیه، ما هم دیگه قوز بالا قوز نکنیم، هر جا رفتیم سعی کنیم که این نگرانی ها برطرف بشه و این نفاق تبدیل به وحدت بشه. همه شما شیعه هستید، اینم بیان امام، وظیفه ما و شما این است با هم متفق باشیم و به خاطر این مسائل جزئی سیاسی که امروز هست و فردا نیست نباید بر خلاف نظر امام زمانمون عمل بکنیم. امام ما باید دستور باید بین شن اتفاق باشد، از اختلاف هم نگران هست امام و باید ما کاری بکنیم که این مسائل سیاسی و غیر سیاسی اختلافی که داریم اختلافات اینجا نرسد که بین شیعیان درگیری درست بشه و خدای نکرده زمینه درست بشه که اگر دشمن به این مملکت حمله کرد اون وقت کسی نتواند که در برابر این دشمن مقاومت کند. امیدوارم خداوند عالم به همه ما و شما توفیق معرفت بیشتر و اونگاه عمل بیشتر و بهتر عنایت بفرماید در حل مشکلات مسلمین و تعدید در فرج امام زمان. صلوات و سلام.